رادیو انتخابات. دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به نشانی ما در پیام رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به نشانی @ رادیو گفتگو در اختیار شما عزیزان هست و فضاییه که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما عزیزان قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. دوستان عزیز، همراهان گرامی، در فرصتی که داریم باز هم روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف رو گرامی می‌داریم و باز هم توصیه هایی خدمت شما داریم در خصوص صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و به ویژه مصرف آب. فکر میکنم همه ما دیده باشیم خانم ها و آقایانی که جای اینکه از جارو استفاده بکنن، از آب تصفیه شده و با کیفیت عالی برای شستن کف حیاط کوچه استفاده میکنن. خواهر من، برادر من، این آب برای نوشیدنه و بسیار 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 با ارزشه. اگه هر کدوم از ما در حد تواناییمون در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم، قطعاً با مشکلات پیش رو مواجه نخواهیم شد. پس بیاین همه ما دست به دست هم بدیم و به خاطر خودمون در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم. اصلاً پرداخت هزینه آب بها گویای این قضیه نیست که هزینه‌اش رو می‌پردازم. آب با هیچ هزینه‌ای قابل پرداخت نیست. آب و مصرف اون رو گرامی بداریم و حتماً و حتماً فکر کنیم چطور میتونیم بهینه‌سازی در مصرف آب داشته باشیم. اما مواردی که میتونه کمک کنه به ما در صرفه‌جویی در مصرف آب: استفاده از کارواش برای شستشوی خودرو، دقت در عدم وجود نشتی از لوله‌ها و شیرارات ساختمون، همینطور استفاده از استخر سرپوشیده برای جلوگیری از تبخیر آب. خدمت شما اعلام شد، ولی باز هم میگم جارو کردن زمین به جای شستن اون و همینطور عایق بندی لوله های آب گرم و سرد در محیط هایی که تبادل حرارتی زیاد دارن، به طور مثال جایی که لوله با محیط بیرون ارتباط داره و یا اینکه روکار باشه. همینطور نصب دوش های خوب و سالم و این چیکه های این شیرهای آب می که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. این چیکه ها رو ما کم فرض نکنیم ها، وان آب هدر میره. خونه هایی که خالی هستن، هر جایی که می بینیم که حتی محل کارمون آب چیکه میکنه، نشتی داره، اطلاع بدیم، به هم کمک کنیم. خواهر من، برادر من، موضوع آب جدیه. دوستان و همراهان گرامی، دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه صدید رو.
کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری. bust that sun, which gave me the start to give you the posture.
برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز، همچنین بینندگان شبکه های تلویزیونی اینترنتی تیوا و آرا، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری در سال 1400. با افتخار همراه شما هستیم با برنامه صدید و علاوه بر دو شبکه تلویزیونی اینترنتی تیوا و آرا در سایت رادیو گفتگو هم به نشانه radiogoftogo.ir میتونید ما رو ملاحظه بفرمایید. رادیو انتخابات هم این برنامه رو همزمان زنده و مستقیم داره پخش میکنه و از طریق دستگاه ستاپ باکستون هم میتونید با ما همراه باشید در منزلتون در شبکه سپهر. امروز و در این ویژه برنامه میخواییم به موضوع FATF بپردازیم. به کرات شنیدید که FATF چی هست؟ گروه اقدام مالی که سازمانی غیر دولتی است و در خصوص جرائم مالی مبارزه با تروریسم و پولشویی فعالیت میکنه و بیشتر کشورهای دنیا هم عضو این گروه و سازمان غیر دولتی هستند. اما در کشور ما با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که سالیان متمادی است علیه جمهوری اسلامی ایران وضع و اجرا شده، دو نگاه متفاوت در خصوص پیوستن به گروه اقدام مالی وجود داره. عده‌ای معتقدند که در شرایط تحریمی و سخت اگر ما به این گروه اقدام مالی بپیوندیم و 41 یا 42 توصیه این گروه اقدام مالی رو بپذیریم، در واقع راه دور زدن تحریم ها رو بر خودمون بستیم و با توجه به اینکه اونها تعریفی از تروریسم ارائه میدند، راه کمک به گروه های مقاومت و جبهه مقاومت برای ما بسته خواهد شد. در طرف مقابل عده‌ای معتقدند که پیوستن یا نپیوستن به FATF برای ما یک چالش مالی و تجاری است که راه تجارت تجار ما و بخش خصوصی رو مسدود میکنه و پیوستن به اون حتی میتونه کمک کنه به این که بهانه به دست دشمن ندیم، به این که ما قصدمون اقدام کمک به تروریسم و یا پولشویی است. گرچه ما در کشورمون قانون مبارزه با پولشویی داریم و با حق تحفظ میتونیم موضوع تروریسم رو به درستی خودمون تعریف کنیم و نپذیریم اون چه که FATF پذیرفته، اما به هر حال این موافقت و مخالفت در کشور ما وجود داره. مجلس قبلی یعنی مجلس دهم این لوایح رو پذیرفت، شورای نگهبان با اون مخالفت کرد و در واقع میشه گفت اصرار مجلس قبل مبنی بر تصویب لوایح FATF باعث شد که به مجمع تشخیص مصلحت نظام بره و هنوز بعد از گذشت چندین ماه در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح چهارگانه FATF تعیین تکلیف نشده. با دعوت از مهمانان برنامه امروز که موافقان پیوستن به FATF و مخالفان اون هستند، میخواییم موضوع رو ارزیابی کارشناسی بکنیم. دعوت میکنم با مهمانان برنامه بیشتر آشنا بشید.
ابوالفضل زهره‌ور، عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای و سفیر سابق ایران در ایتالیا و افغانستان. جلال برزگر، روزنامه‌نگار، کارشناس مسائل سیاسی. پوریا پرتو، پژوهشگر و فعال حوزه اقتصاد. سید عباس واعظی، مشاور حقوقی FATF. شنبه یکم خرداد ماه 1400.
خب من سلام میکنم به جناب آقای زهروند، عضو محترم پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای و سفیر محترم اسبق ایران در ایتالیا و افغانستان، همچنین آقای پوریا پرتو، پژوهشگر و فعال حوزه اقتصاد که از مخالفان پیوستن به لوایح چهارگانه FATF هستند. آقای زهروند خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما میهمانان گرامی و شنوندگان و بینندگان برنامه.
خیلی متشکرم آقای پرتو. خدمت جنابانی ها خیلی مقدم عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و مهمانان عزیزی که در خدمتشون هستم.
خیلی متشکرم آقای جلال برزگر، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی. خدمت جنابانی خیلی مقدم عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان محترم و شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای وایزی، مشاور محترم حقوقی FATF. به شما هم خیلی مقدم عرض میکنم.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان عزیز و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای زهروند، از شما آغاز بکنیم که کارشناس و یک دیپلمات کارکشته اید و در این حوزه شاید به نوعی در میدان حضور داشتید و شاید این موضوع رو اگه بخوایم باز بکنیم از زوایای مختلف، جناب عالی به خاطر تجربیاتی که داشتید بهتر میتونید دلایل مخالفت با پیوستن به FATF رو برای ما باز کنید. اونایی که مخالفن معتقدن که شاید خوب باشه پیوستن به FATF، به جهتی که خب خیلی از کشورها این کار رو کردن، اما ما تو شرایط تحریمی تحریم ها رو تشدید خواهیم کرد، راه دور زدن تحریم ها رو بر خودمون خواهیم بست و موضوع جبهه مقاومت که کمک به اونها رو هم مسدود خواهیم کرد. حالا این سه اظهار نظر مشهوری است که مخالفان پیوستن به FATF مطرح میکنن. بفهمید نظرتون رو.
من دوست داشتم که نظر مشاور FATF رو بشنوم، چون من روی این موضوع احتمالاً موافقم و نقطه نظراتی رو دارم کارشناسی. مطمئن نگاهم به موضوع سیاسیه.
بحث فنی نیست در واقع.
نه فنی بحثی ندارم من. بحث. من بحثم سیاسیه، چون ببینید ما یه مسئله‌ای داریم، این مسئله با غربه.
بله.
چون میگه که FATF یه سازمان بین دولتیه که خب گروه 7 این رو برای ملاحظات خودشون سال 1998 شکل دادن. بحثش هم مبارزه با پولشویی بود. خودشون پولشوان، یعنی خودشون مالا بیشترین پولشویی در آمریکا میشه. یا در شما نگاه کنید مثل لیتوانی، با اینکه اندازه ای نداره کارش پولشوییه. سوئیس خودش کارش پولشوییه. لندن اصلا مرکز مالی دنیاست و اونجا خودش پولشویی انجام میشه.
ایجاد کردن برای تزیین اون
دکتر. نه ولی اینا بحثشون اینه، شما بایستی موضوع رو تو پارادایم ببینی. یه جستار بین المللی وجود داره، یه اربابی هست به نام آمریکا، شش تا کنارش هم میشن هفت قدرت صنعتی، نظام بین الملل، محیط بین الملل دارن مدیریت میکنن و امنیت رو اینها تعریف میکنن. از زاویه اینهاست که پولشویی میتواند خوب باشد یا بد باشد. شما توی یکی از جزایر توی دریای کارائیب چند وقت پیش یه فهرستی بلند بالا بیرون اومد از مقامات و شخصیت، حتی ملکه بریتانیا، که اینا حجم عظیم پولشویی داشتن. حتی بعضی جا پولشویی اصلا ضرورت داره، یعنی طرف میخواد برای اینکه بتونه هم مقررات خودشون رو اون نهادهایی که فعلا هستن اونا دور بزنن، دارن کارو با تروریسم میکنن یا میگن نیروهای نیابتی هر چی که هست، این پول نباید توی اون ساختار خودشون دیده بشه، رصد بشه، چون صداش در میاد به هم میریزه. این کارو انجام میدن. بنابراین میخوام بگم این یک بحثی است. مثلا پولشویی رو اینا از منظر خودشون نگاه میکنن. اخیرا از آقای بلینکن سوال میکردن راجع به تروریسم و حتی بایدن میگه آقا هر چیزی که منافع ما رو تهدید بکنه تروریسمه.
جنبندی میفهمید آقای دکتر؟
جنبندی شد دو دقیقه است دیگه، چون میخوام بگم این بحث FATF، این که یه عده شدن قرمزته یه عده میگن آبیته، یه موضوع امنیت ملی است، این غلطه. شما نمیتونی بگی من موافقم مخالفم. مسئله رو باید تو پارادایم نگاه کنی، تو زیستار و تفکر انقلاب، اینکه اساسا موضوعیت و موجودیت و نوع بودن ما امروز مورد سواله. FATF رو هم که الان شما نگاه میکنید، این لوای چهارگانه، چون 28 بندش شما اجرا کردی چیزی به دست نیوردی، یعنی شما نیومدی حتی از خاکستری رد شی بشی سفید، بازم همونجا هستی. این رو هم که شما تمام کنی باز گام بعدی رو دارن. بحث یک در واقع قوانین مقرراتی است که برای کنترل ایران بیرون از کنترل گروه هفته و مسئله شون مسئله کنترله. حالا این که میگن آقا ما چگونه، اون بحث شما تو فاز بعدی با هم صحبت میکنیم. این برمیگرده به ذات و ماهیت در واقع جهتگیری کلی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی.
خیلی متشکرم آقای زهروند. آقای بازیگر نظر شما هم در این باره بشنویم. نگاه آقای زهروند فنی نیست به این موضوع، نگاه سیاسی است و به نوعی گفتمان انقلاب اسلامی اینجا تحت تأثیر قرار میگیره. حالا چه موضوع پولشویی که ازش صحبت میکنن، چه بحث مرز با تروریسم، آیا ما باید فنی به این نگاه بکنیم، سیاسی به این نگاه بکنیم؟ اصلا این موضوع موضوعی فنی است یا سیاسی؟
به نظر من موضوع باید فنی و سیاسی نگاه کنیم.
خب
یعنی اینکه صرفا فنی نگاه کردن جواب کارمون رو صرفا سیاسی کردن نمیشه، چون اگه بخوایم صرفا سیاسی نگاه کنیم ما همه چیز رو با ماهیت انقلاب اسلامی تبیین میکنیم. از همه نهادها و مجامع بین‌المللی باید بیایم بیرون دیگه. الان در سازمان ملل چه میکنیم؟ مگه شورای امنیت عادلانه است؟ منتها وقتی بحث فنی میشه، ما به عنوان حالا ماهیت انقلاب اسلامی یا هر چی، ما بازیگران حرفه‌ای در عرصه بین‌الملل هستیم یا بازیگرانی که اعتراض داریم و نمیخوایم راجع، مثلا ما یه دوره المپیک ورزشی مسکو رو تحریم کردیم نرفتیم، آیا الان هم تحریم میکنیم المپیک و جایی رو؟
این دوتا رو باید با هم مقایسه کرد به نظرتون آقای؟
اصلا میگم حالا همینجوری بگیرید بیایید جلو دیگه تا مجامع بین المللی. یعنی همین الان میشه و تحلیلی که سازمان ملل امنیت، شورای امنیت اساسا عادلانه نیست ما خارج بشیم. شما فرض بفرمایید ما الان قرار بود NPT رو تصویب بکنیم در کشور، چه مشکلاتی میداشتیم؟ خیلی به فاو میخواستیم به پیوندیم، چه مشکلاتی؟ چون اونا رو همه اونا ایجاد کردن. حالا قبل از بحث الحاق و عدم الحاق نهاییش، من مواردی رو شروع بکنم. بهتره به نظرم اینجا شروع بکنیم که FATF اصلا کلن چیه، چون شاید نام پرتمطراقی به نظر بیاد. اونا همونجور شما فرمودین گروه ویژه اقدام مالی یا نهاد مقابله با جرائم مالی از سال 1989 تشکیل شده با سازمان‌ها و جزایری که عضوش هستن در سراسر دنیا. اگر آمار بگیریم بیش از 193 عضو ملل متحد عضوشن، یعنی یه چیزی حدود 204 عضو داشته که الان آنلاین نمیدونم شاید بیشتر از 204 تاشون، یعنی مجموع اعضاش از مجموع کشورهای دنیا بیشتر هستن. این نهاد از کشورها دو تا سوال اساسی میکنه قربان. یک، آیا از قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی برخوردار هستید یا خیر؟ دو، از قوانین لازم و داخلی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم برخوردار هستید یا خیر؟ این دو سوال اساسی رو از هر کشوری میپرسه. کشورهایی که دارن میگن بله ما داریم، ارائه میدن. اونایی که ندارن شروع میکنن به تصویب کردن. در قوانین داخلی ما مبارزه با پولشویی همون بخشی از کنوانسیون پالرمو هستش، مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا CFT هم قانون داخلی ما وجود داره. علاوه بر اینها مفاد قطعنامه 1376 شورای امنیت هم وجود داره که 17 روز بعد از حادثه 11 سپتامبر در آمریکا تصویب شد و الان در همه کشورها از جمله کشور ما در حال اجراست. قوانین داخلی ما هم در این دو حوزه به ترتیب در سال 86 و 94 تصویب و نهایی شدن. استارت پیوستن به FATF در دولت آقای احمدی نژاد به درستی زده شد. روند پیوستن به نهاد مقابله با جرایم مالی یا گروه ویژه مقابله با جرایم مالی از سال 1385 توسط آقای مهندس دانش جعفری وزیر وقت اقتصاد آغاز شد، اما تصویب لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریست در کشور تا سال 94 به طول انجامید که در ادامه همین کار باز با همون تأخیر ادامه داره. پالرمو هم کنوانسیونش یا همون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال 2000 میلادی توسط آقای کمال خرگازی در روم امضا شد. تا کنون هم جلسات متعددی برگزار شده، الان حدود 21 سال شده که فکر میکنم اینو نمیشه اسمش رو عجله گذاشت. در پالرمو فقط ایران و کنگو عضو نیستن در دنیا، بله فقط ایران و کنگو عضو پالرمو نیستن، کره شمالی هم عضو پالرمو هست.
بله آقای پرتو، شما هم معتقدید باید به این موضوع سیاسی نگاه کرد و بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی همچنان معتقدید که پیوستن به اون در واقع خود رو در معرض خطر قرار دادن گفتمان انقلاب اسلامی رو در معرض خطر قرار دادن هستون. خیلی از کشورها عضو FATF هستن. آقای زهروند اشاره کردن که اونها پولشویی هم میکنن، به تروریست هم کمک میکنن، اما صدایی ازش در نمیاد. اونهایی که مقدار نگاهشون متفاوت از مخالفینی که بالکل مخالفن، میگن اگر ما تحریم نبودیم اشکالی هم نداشت، میتونستیم بپیوندیم به FATF و این CFTO و پالنبورگ بپذیریم و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. اما وقتی تحریمیم، در واقع یه قفلی رو قفلهای دیگه زده میشه. بفهمید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، منافع ملی در واقع بخشی از اهداف انقلاب اسلامی هست. یعنی شما نمیتونید بگید که حالا ما یه سری منافع ملی داریم در گروه پیوستن به FATF هست، اما خب اهداف انقلاب اسلامی نمیذاره. نه، این به نظرم تناقضی وجود نداره. با این مثال ساده بخوام خدمت شما عرض بکنم، موضوع در FATF که توسط مخالفین در واقع تصویب مطرح میشه، اصلا موضوع گروه های مقاومت نیست، چون هم روش کمک به این گروه ها در واقع نقدیه و از طرق بانکی انجام نمیشه، چون تمرکز FATF حتی رو بخش بانکی بیشتر رو موضوعات صرافی و سایر روش های انتقال پول، حالا کمتر هست ولی وجود داره. و ثانیاً این که ما بیشترین کمک رو انجام نمیدیم. یعنی اگر حالا قطر، اخوان المسلمین و سایر گروه ها رو ببینید، خب اینها از لحاظ عددی از ما خیلی بیشتر در واقع دارن کمک میکنن. اما اگر شما بپرسین که خب این در واقع داره چه گرهی رو در مدیریت کشور ایجاد میکنه، موضوع اصلی در واقع همین موضوع تحریم ها میشه. یعنی به فرموده آقای برزگر، اگر ما تحریم نبودیم، خب مثل بقیه کشورها، یعنی اینطوری وقتی ما میگیم که مثلا ایران و کنگو فقط عضو نیستن، بعد اینطوری بپرسین که خب چند تا کشور هستن که شدیدترین تحریم های در واقع تاریخ کشورها علیهشون اعمال شده؟ چون شما مطلع این، حالا کشوری مثل کوبا، کره شمالی جنسی از تحریم ها رو داشتن، ولی در واقع تمام کارشناسان تحریم، همین دوستانی که از طرف دولت الان در مذاکرات وین هستن، همگی معترفن که جنس تحریم هایی که ما شدیم روی بانک مرکزی، روی شرکت ملی نفت، مشخصا تحریم کاتسا، ایسا و سایر تحریم ها، اینها در واقع تحریم های بی سابقه ای بود و از در واقع لفظ نسل دوم تحریم‌های ثانویه ازش یاد میشه. من این مسئله رو خدمتتون خواستم عرض بکنم و این مسئله رو هم بگم که نهاد FATF 39 عضو اصلی داره. یعنی درسته که خیلی از کشورها برادریشون رو ثابت کردن با گرفتن اون برنامه اقدام و اون برنامه اقدام و در واقع که بهشون عملا دیکته میشه. حالا میگن که پینگ پونگی با کشورها در واقع رفت و برگشت میکنن تو تدوینش، ولی هسته سختشون، هسته سخت توصیه هاست. مشخصه که وقتی تیم‌ها میرن اونجا در واقع از FATF چی میگیرن و ما هم همون 41 توصیه رو در واقع گرفتیم. مهمترین موضوع در مورد این FATF هم اینه که این 39 تا عضو اصلی داره که در واقع هسته سخت هم همون G7 هست که آقای دکتر زهروند هم اشاره کردن بهش و نهاد در واقع بین المللی یا بین الدولی هست که غربی ها شکلش دادن و حتی روسیه و چین هم در نحوه تعامل در واقع با FATF روش های بسیار حساسی در واقع خاصی رو اجرا میکنن برای اینکه بتونن اون استراتژی امنیت ملیشون رو حفظ بکنن، در کنار این بتونن با یک نهاد غربی هم تعامل بکنن. اصلا روی کردشون منفعلانه نیست، روی کرد ما خیلی منفعلانه است. یعنی اونها حضور پیدا میکنن، حتی رئیس دوره ای FATF میشن، خیلی از استانداردها رو سعی میکنن در واقع حتی به صورت نمایشی، چون آقای دکتر زهروند اشاره کردن، شما اگر دانمارک رو نگاه بکنین، گزارش اتحادیه اروپا میگه که 200 میلیارد دلار از 2018 تا 2020 پولشویی توش اتفاق افتاده، یا همین جزایر کارائیب که فرمودن کلا مدل بانکداری ساحلی بالغ بر 400 میلیارد دلار در واقع توش حجم تراکنشایی هست که داره توش پولشویی هم عملا اتفاق میفته، چون هیچ نهاد ناظری وجود نداره در بانکداری فراساحلی. بنابراین دنیا داره این کار رو انجام میده. اما اینکه چرا برای ایرانی موضوع حساس شده، مهمترین موضوع برمیگرده به تعریف پولشویی که دکتر وایزی هم میتونن در واقع موضوع رو روش سهه بذارن. تعریف پولشویی از نظر اونها گم کردن منشأ پوله و چون ما داریم منابع بانک مرکزیمون رو که پول نفتمونه با طرق مختلف با استثناء غذا و دارو موارد مختلف در واقع از کشورهای مختلف میزنیم که بتونیم ازش استفاده بکنیم، همین که میگن آقا شما منشأ رو درست اظهار نکردی، نگفتیم پول بانک مرکزی ایرانه، مثلا گفتی این پول برای فلان شرکته که مثلا صادرات محصولات کشاورزی به چین داشته، حالا داره در ازش مثلا تور ماهیگیری یا غذا و دارو یا سایر کالاها رو میاره. چون جنس این کار پولشویی، یعنی اینها دنبال این نیستن که مثلا شما تجارت اسلحه کردی، مواد مخدر مبادله کردی، از تروریسم در واقع دفاع کردی. موضوعشون اینه که همین که بانک مرکزی اظهار نکرده این پول پول جمهوری اسلامی و از طریق شبکه صرافی مدل‌های مختلف آورده، همین پولشوییه و باید جرم انگاری بشه. یعنی روی این موضوع در واقع حساسیتی وجود نداره. آخرین نکته که در واقع تو این بخش می‌خواستم خدمت شما بگم، تبعات پیوستن و پذیرفتن استانداردهای بین‌المللی متفاوته. ببینید، ما یک زمانی
بله
من یه دونه فقط نمونه میگم، ما یه زمانی کنوانسیون مبارزه با فساد رو در دهه 80 پذیرفتیم 11,000 سوال رو وزارت دادگستری خودمون مسئول در واقع پرسش شد از وزارتونه و دستگاه. خب شما از اون طرف میبینید که ساختار افک به شدت فشل شده، یعنی گزارشایی که خود آمریکایی‌ها تو بلومبرگ جای مختلف میزنن اینه که آقا بالاخره افک نهاد ناظر روی تحریم‌ها هست به شدت فشل شده، کرونا اومده کارمندا دورکاری میکنن، بودجهش کم شده، یه بخششون اصلا رفتن بخش خصوصی دارن مشاوره میدن. اما میبینید تحریم‌ها هدفمندتر شده، چرا؟ چون شما با پذیرش هر در واقع پله و هر گامی از این نهادهای